بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره بیع عذرات تمام شده بود، بعد وارد بحث بیع دم شدیم. در رابطه با بیع خون ادله رو بررسی کردیم. آخرین دلیلی که مطرح شد دلیلی بود که مرحوم مامقانی مطرح فرموده بودند و استناد به آیه شریفه بود. این دلیل رو دیروز بررسی شد و رد شد. حضرت امام عبارتی در پایان دارن که خب این عبارت رو بخونیم. دیروز مود بحث بیع خون هم به بحث‌های تمام شده منتهی میشه. صفحه 211 است. بله، عبارت امام، عبارت رو ببینید. این تمام منها عدم بل از هر فیه جواز و الانتفاع به این من الدم فی غیر الاکل و جواز و بیعهی لذالک، یعنی به خاطر انتفاعات غیر اکل. فا انما وردت فیه من الآیه و روایه، آیات و روایاتی که در رابطه با دم وارد شده، لا تدل على حرمت الانتفاع بهی مطلقا، نمیگه مطلقا انتفاعات حرامه. فقط تقدم الکلام فی آیت الکریم. در رابطه با آیه یادمون باشه، حرمت علیکم الدم، و در رابطه با خبائث امام بحث کرده بودن که ما در رابطه با خبائثش مفصل از امام گفتیم که ایشون گفتن نقول قوله. بعدم یه نکته ای رو میگن که این امروز تو بحثای دیگه‌مون هم با آشکار داریم، بحث انصرافه. انصراف رو یه مرتبه دیگه یا چندین مرتبه دیگه در رابطه باهاش حرف زدیم. انصراف اون جاییست که خود دلیل من حیث و لفظ دلالت داره، اما به عللی این لفظ از برخی از افراد در نگاه عرف خارجه. یه وقت من به شما میگم انسان رو اکرام کن، انسان میگم، وقتی میگم انسان رو اکرام کن، این شامل طبیعتا بقر نمیشه، شامل شجر نمیشه. اما از حیث لغوی انسان رو اکرام بکن شامل انسانهای دو سر میشه، شامل انسانهای یک سر هم میشه، شامل مجانین میشه، شامل عقلا میشه. اینجا عرفاً ما میگیم از نظر منطقی لغت به اطلاقه شامل میشه، منتها میگیم آقا عرفاً عرف این جمله رو که بدید دستش، مجانین ازش خارجه، مجانین خارج میدونه، منصرف عن المجانین. یا مثلا فرض کنید اگه صبح به شما گفتن آقا پاشو برو نون بگی بیا، نون شامل این نونهای ساندویچی هم میشه، لغتا شامل میشه، منتها عرفا از این نون منصرفه. انصراف هم مثل یه نون ظهوره، یک ادعاش، طرف بتونه ادعا کنه که بتونه قبول نکنه، به خلاف لغت و اطلاق که اطلاق و قابل محاجه است. می فرمایند که معنه لم یکن فی تلک الاعصار لدم نفع غیر العجل، غیر عجل نفعی نداشته، لذا فت تحریم و منصرف الی، برمی گرده به عجل. ما انصراف هم به دو تا چیز متعدی میشه، هم منصرف من داریم هم منصرف الی. اگه شد منصرف الی یعنی اینا فقط تحت دلیلن، اگه منصرف من شد یعنی اینا از دلیل خارج. این میگه منصرف الی العقل، اینا تحت عقل. و منهای از ارحال روایاتی که دلالت بر حرمت سبعت اشیاء میکنه همین روایت ابی یحیی الواسطی بود، مرفوعش بود، یه گفته بود در فإن الظاهر من اون روایات حرمت اکله. خب آیا دلیلتون چیه؟ کما تشهد و بهی نفس و روایات، خود روایت بر این مطلب شهادت میده. فإن فی جملت منها در جو یک سری از این روایات داره لا یعکل من الشات کذا و کذا و من حد دم لا یعکل به کار رفته و هی قرینتون علا عمل المراد من قلمهی من قولهی حرم من الشات سبعت و اشیاء الدم و الخصیتان رو بعد ادامه میده و به حرمت الاکل. خب این همین شاهد خوبیست که در کلام آمقانه میتونیم در کلام ابی یحیی الواسطی بیاریم. اونجا گفته حق چیز رو حضرت نهی کرد، درست مطلق بود ولی به شهادت روایات دیگه اکل شد. بعدم یه دوباره تعبیری دارن، میگن اساسا اینا در اون روزگار تنها اکل منفعتشون بوده، نهیم به اکل میخورد. یه مثال برای انصراف بزنم براتون. ببینید اگر که یه روایتی دستمون اومد حضرت به کسی گفته بودن آقا نرو از بالای کوه بپر بالا، یا گفته بودن از بالای کوه پایین نپرید، مطلقه از این لفظ مطلقه، اما پریدن با کایت رو ازش منصرفه. اون روزگار اصلا رایج نبوده این مسئله، اون روزگار رایج نبوده، هرکی از اون مال پرده میمرده. وقتی چیزی در اون روزگار رایج نبوده باشه میشه گفت دلیل از اون مورد منصرفه. این همونجا اشاره کنم، این در خیلی از اطلاقاتمون راه داره. یعنی اگر مواردی بعدها پدید آمد که اساسا اطلاقات نسبت به اونها انصراف پیدا میکنه، البته باش تو پرانتز میگیم بحثا رو دوستان تو ذهنتون باشه، برخی حتی ممکنه بگن که اطلاق نداره، چون اطلاق و تقیید عدم ملکن، یعنی چیزی که میتواند قید بشود اطلاق به نسبت به او اطلاق است. کجا این حرف میاد؟ در زمینه قصد قربت مثلا، که میگن قصد قربت رو نمیتونه شارع در لسان دلیل اخذ کنه چون دور پیش میاد. در نتیجه وقتی نمیتواند قصد قربت رو اخذ کنه اطلاق گیری هم نمیشه از این جهت کرد. اگه نگفت نمیشه گفت خب مطلقه، نگفته که. این بحث در اخذ قصد قربت در عبادات اینجا مطرح میشه، لذا بحث مطرح میشه که قصد قربت چون قابل تقیید نیست قابل اطلاق هم نیست. به این بیان میگن اطلاق و تقیید عدم ملکن، چون این گونه است. اگر قیوداتی در زمان ائمه مطرح نبوده، اصلا در روزگار ائمه این قید نبوده، مثل پریدن با کایت، نمیتونید شما با اطلاق او رو ثابت کنید. حالا اون بحثشو موضوعی موردی وارد نشید. یا اگر حالا پس یا اطلاق ندارد، یا اگر گفتید اطلاق دارد منصرف است. ما اینجای بحث اینو داریم، الان واردش نشدیم چون اون بحث رو در جای خودش مطرح نکردیم که آیا واقعا مثلا این ادله ای که میگه آقا بی نکنید یا مثلا بی ادمه حرام، اصلا میتوانیم اینها رو به عنوان اطلاقش اخذ بکنیم در رابطه با حرمت بی برای تزریق؟ یا مثلا میگفته منفعت از خون حرام است، یه وقت میگیم خب خون اون روزگار برای کود به کار میرفته، اغلایی بوده، چون میتونست شارع بگه علت تسمید ما میگیم نگفت، پس به اطلاق میگیم این هم حرام. برای اینکه اینو نگیم وقت باید راه دیگه ای بریم، بگیم نمیدونم انصراف داره به به منفعت غالبه و اینا. اما اصلا ممکنن یقال به اینکه بگیم نه، مثلا اگر شارع گفت بی انتفاع من الدم حرامون، این حتی به نسبت تزریقاتی که امروز انجام میدن اطلاق هم نداره، اطلاق شامل این نمیشه. اون روزگار مطرح نموده، امام علیه السلام علمشو داشته، ولی وقتی با لسان قومی صحبت میکنه بر مردم صحبت میکنه که اینا رو میفهمن. خون چون قابل تزریق نبوده، لسانی که میگه حرامون شامل این اساسا از اول نمیشه، تحت دلیل نمیاد. این یه بحثیست، برمیگرده به این که گفتیم اطلاق و تقیید عدم ملکه، جای خودش باید بررسی شه. ما باید وقتی وارد بحثای اطلاق شدیم در بحثای اصول مطرح بکنیم. حالا امام اینجا میفرمان انصراف. ببینیم، من المذکورات لم یکن لها نفع فی تلک الاعصار الا العجب، فلا شبهت فی قصور الادله عن اثبات و حرمت سایر انتفاعات من الدم. ایشون با انصراف میره. گفتم ممکنه اینو تو عبارتامون نداریم، ممکن که ما اساسا با عدم الاطلاق بریم، بگیم دلیلی نداریم برای حرمت این منافع جدیده. این جور منافع اساسا دلیلی برش وجود نداره. و یتزه مما ذکر، از اون چیز که گفته شد اینه که نهیان بیع سبعت اشیا از جمله دم در روایت ابی یحیی مراد بهش اکله. تا قبل از این انتفاع بردن بود، الان میشه بیع. لتعارف اکله فی تلک العزمنه والامکنه کما یشهد به روایات. خب پس چی میفرمایه؟ آقا میفرمایند فعل اشبه جواز و بیعهی اذا کان له نفع عقلایی فی هذا الاصل، اگه دارای نفع عقلایی باشه بیعش جایزه. هذا الاصل در روزگار ما که خب قطعا هست، خون دارای منفعت عقلایی، همه خون ها هم اینجوره. علت چه؟ امروز روز گسترش آزمایشگاه های بسیار زیاد و انواع مختلف ترکیب های شیمیایی از اشیاء بسیار بسیار بی‌ربط این برای چیزهای مختلف درست میکنه. یعنی این تجزیه ترکیبهای شیمیایی که صورت گرفته اشیاء رو داره منافع بسیار زیادی کرده. میبرن خون رو تجزیه ترکیب میکنن، مثلا حتی خون خوک رو که دیگه نجس اندر نجس اندر نجس هست، خون خوک رو میبره ممکنه تجزیه ترکیب بکنه، از دلش یه دارویی در بیاره، یه کرمی در بیاره که این دارو رافع هزار تا مشکله. یا این کرم مثلا حتی نه در ضرورت، به طور عادی پوست رو مثلا مطلوب نگه میداره به نحو خاصی، قدرت جذب رو برش بالا میبره. یا دارای یک نوع ویتامینیه این که اگر مثلا این رو به گیاهان اضافه بکنید محصولاتش سه برابر. این منافع مختلف، حالا جدای از منافع دیگه‌ای که گفتم عقلایی الان رایجه که توش آزمایشگاه انجام میشه. و ظاهر من شتات کلمات فقها در دوران حرمت به نجاسات، دوران حرمت تکسب به نجاسات مدار عدم جواز الانتفاع. میگه ما عبارات فقها رو ببینیم، فقها گفتن اونی که ازش در میاد اینه که آقا اگر نجاست منفعت دارد یجوز، اگر منفعت ندارد لا یجوز بیو. اینو عبارت از کجاست؟ اونجش تو عبارت ابن زهره به فخر المحققین بود که قبلا مفصل دیده بودیم. دو تا عبارت بود که این دوتا رو شیخ انصاری هم خیلی بهش توجه میکرد، یکی عبارت فخر بود در ایزاه، یکی هم عبارت ابن زهره بود در قونیه. ایشون گفتید آقا مدار مدار انتفاعه. خب
بعد مردم موندور بشه به قبل درست کنیم که
قطعا بعدها اگر بحث بشه و وقتی مسلم شده که نجاست دیگه تقریبا نیست، اصلا عناوین میشه برداشت. یه ذره بحث ما میشه تو هم تکراریه، ولی برای چون مدار بر مدار شیخه میمونه، بحث بعدی اون باره بحث منی میشه، به باره همین حرف هست. اما چون روایت داره، دقت کنید، من این چند بار دیگه اینجا عرض کردم، ما الان بحثمون در بحث مکاسب الزاما نیست، یعنی تمرین تفقه الزاما تمرین فقه نیست. حالا اینکه بگیم آقای بحثا ثمرش چیه، این یه مسئله اصلا تمرینه که این تمرین رو با هم مرور میکنن و بررسی میکنن بیرنجا. بحث بعدیمون بحث بیع خونه های پاکه. تا حالا ما خونه های نجس رو میگفتیم، خونه های پاک، خونه پشه و اینجور موارد. مرحوم شیخ میفرمایند که اگر دارای منفعت محلله عقلایی باشه اینها بیعشون جایز. منفعت محلله عقلایی خوردن اینها قطعا حرام، اما منفعت محللش پیدا میشه صبر. اما آیا عقلاییه؟ آیا واقعا مثلا مردم پشه رو میخرن برای اینکه باهاش رنگ درست بکنن؟ ممکنه بگیم بله، حالا نکنیدم که پشه نه، ولی در مورد مثلا فرض کنید که زنبورهای مثلا خاص اینها رو بگیرن مثلا بکوبن تعداد زیادیشون رو، اینا رو وارد حالا یا مثلا به قول آقا چرا اونم بعضیشون رو بزنید خون پیدا میکنه. این بحثیست که مرحوم آقای شیخ میفرد. بعدم دوباره به مرفوعه یحیای واسطی اشاره میکنن، دیگه مطلب خاصی نداره، خودتون عبارت شیخ رو ببینید. اما نکته‌ای که وجود داره، برخی اومدن گفتن چرا شیخ انصاری در ابتدا تردید کرده؟ حتی اول عبارت شیخ رو ببینیم، ایشون میفرماید اضافه و رزد لهو منفع محلل کسب لو قلنا به جوازه ففی جوازهی بیعهی وجهان. اعتراض شده که چرا میگید وجهان؟ گفت که گوسکنده راحت بگید جایزه دیگه، در حالی که معلومه چرا ایشون میگه وجهان، چون شاید اساساً اینها منفعت عقلایی محلله هست اما عقلایی نیست. منفعت محلله ممکنه بگیم ولی منفعت عقلایی ندارن. یک، دو، آخرش در تذکره یه دلیلی عقل میکنه، خط آخر رو ببینیم و سر رفت تذکره به عدم جواز بیع دم طاهر. چرا؟ لاستخباسه، گفته خبیثه. مرحوم آقای شیخ میگه لعله لعدم منفعت ظاهر فیه، این که جایز نیست به خاطر منفعت ظاهر نداشتن است. در هر صورت بحث پیچیده ای نداره، بحث ساده ای عبور کنیم ازش. بحث بعدیمون که یه سه چهار روزی شاید باش مرتبط باشیم، بحث بیع منی. در این باره قبل از این که وارد بحث بشیم، یک واژه هایی رو تعریف بکنیم. اولا اینکه بدونید مرحوم شیخ میگه که بیع منی اشکال داره، اما مسئله سه فرض داره. اول یه واژه های رو معنا بکنیم توش، بعد از اینکه این واژه ها رو معنا کردیم اون وقت این سه فرض رو میگه. اولا منی به معنای ریختن در لغت عرب، گفتن که حتی به منا در مکه هم از این جهت منا میگن که در اونجا خون ریخته میشه. این رو از مصباح المنیر نقل کردن که گفتن چون در اونجا خون ریخته میشده بهش منا گفته میشده، چون گوسفندا رو میبرن اونجا میکشن. این مایه مذکور مادامی که در صلب الفحل بهش عصب یا عصیب میگن با سین نبساد، خود مواقعه حیوان نر و حیوان مادرم عصیب الفحل یا عصب الفحل میگن. پس این لغت هم به معنای مایع مذکوره هم به معنای نفس المواقعه حیواناته. این مهمه به دردمون، این که مثلا در روایات در آینده داشتیم حرامون عصیب الفحل به کدوم برمیگرده، این مطلب مهمیست. پس از نظر لغوی عصب الفعل یا عصیب الفعل دو معنا داره، هم به معنای اصل منیست، البته مادامی که در صلب الفعل باشه، چون اینو بعدا راجبش حرف میکنیم، یعنی مادامی که در کمر گوسفند نره بهش میگن، خود نفس مواقعش هم بهش میگن. از حیث لغوی باز به مایه مذکور مادامی که در صلب الفحله مضمونم میگن، جمعشم مزامینه. این لغت مزامین رو در آینده باهاش کارها داریم، چون روایات بسیاری متضمن این عباراتی متضمن اینه. اما وقتی این مایه در رحم گوسفند یا حیوان ماده تبدیل به جنین شد به اون ملقوح میگن، جمعش هم میشه ملاقیح. روایاتی داریم میگن ملاقیح و مزامین. مزامین یعنی منی که هنوز نزد حیوان نره، ملاقیح یعنی اون جنین ها یا منی که در رحم ماده قرار گرفت. البته گفته شده از اهل سنت مالک این دو لغت رو برعکس معنا کرده، ظاهرا اونجا به خلطه یا اشتباه میشه. محقق کرکی یه عبارتی داره، عبارت محقق کرکی رو میبینیم، میفرماید والفرق بینه و بین الملاقح، تعبیر ملاقح میشه، ملاقی هم میشه، بینه او یعنی بین بیع العصیب، میگه بین عصیب و ملاقح فرق اینه که ان المراد به ملاقح نطفه بعد استقرارها فی رحمه، اما مراد از عصب یا عصیب کیه قبل استقرارها. والمجر والمجر مجرو اهم من کل منهما، مجر اهم. یه روایتی داریم در صاحب وسائل، در وسائل که صاحب وسائل نقلش کرده، این متضمن این الفاظه، روایت رو ببینید. و فی معان الاخبار عن محمد ابن هارون زنجانی، یه زنجانی در روایت پیدا شد، عن علی ابن عبدالعزیز عن قاسم ابن السلام به اسناد متصل الى النبی انه نهى عن المجر. خب مجر در اینجا یعنی چی؟ خودش توضیح میده و هو ان یباع البعیر او غیره بما فی بطن ناقه. بیان شتر رو به اون چیزی که در شکم ناقه هست اجاره بده. حالا و نهار صلی الله علیه و آله و سلم، عن الملاقیح و المزامی. بعد می فرماید فل ملاقی هما فی بطون و هی الاجنه، جنه جنینه، فل ملاقی هما فی بطون و هی الاجنه، جنین ها رو بشنید ملاقی. ول مزامین هما فی فی اصلاب الفهول. خب برای یکی میگه آقا مگه جنین هم میفروختن؟ میگم بله. و کانو یبیعون الجنین فی بطن ناقه، جنین رو در شکم ناقه میفروختن. و ما یضرب الفحل فی عامه و فی اعماه، اونی که فحل در یه سال یا در چند سال مواقعه میکنه را میفروختن. اون مثال اولش که یبیعون الجنین مربوط به ملاقیه، ما یضرب الفحل مربوط به مزامینه. یعنی بعد چیکار میکردن؟ میگفت آقا حیوان نرم آل توه، گفت آره. میگفت خیلی خوب این 100,000 تومن رو بگیر، از امسال تا سال دیگه این موقع هر چه این حیوان جفتگیری کرد پولش مال من. چون میومدن این اصلا یه بحث الان هم مطرحه، ضراب الفعل، یه بحث مفصلی داریم فرد پس فردا به ضراب الفعل میرسیم، بحث کرایه فعله. و الان هم یکی از درآمدهای بزرگ برای عده اینه. یعنی بحثی که داره اینه که یک اسبه، چون اسبها اگه نژادشون برتر باشه خیلی هم گرونه. یعنی بعضا برای یک کشش، برای یک مواقعی که اسب میکنه مثلا 100,000 دلار میگیره. حالا 100,000 دلار نگیره، 10,000 دلار میگیره. این 10,000 دلار میگیره، این قیمت چیه؟ قیمت این عصب الفحلشه. میاد بهش میگه آن چیزی که این از این عصب، حالا از الان تا یه سال دیگه 10 بار بود، 20 بار بود، 100 بار بود، 5 بار بود، هر چه این مواقعه کرد پولش مال منه، هر جا بردی این مواقعه کرد و پولش مال من بدی. لذا و ما یضرب الفحل فی عامه و فی اعوام، اینو نگر داریم، این فی عامه و فی اعوام رو باشه نکته ای داریم. پس معلوم میشه مزامین این منی هستن که در کیه؟ در حیوان نره. این مضمون رو باشه کار داریم. و نها صلی الله علیه و آله ان بیعه حبل الحبله. حبل الحبله یعنی چی؟ به زبانه حبلیه. حبل الحبله، حبل یعنی در حقیقت جنین، از همون حمل و حبل میاد. می اومدن در برخی از کتاب ها داره تفسیر کردن، می گفت آقا این شطوری که شما داری، این شطور الان حامله است؟ میگفته بله. میگفته خب این شطوری که تو داری حامله است، من اون جنینی که تو شکمشه رو الان خریدم به شرط این که ماده باشه. اگه نر از کار در اومد، نه. این یه مرحله. مرحله دوم این بوده، نوع دوم بیا. میگفته این شطوری که الان حامل است در شکمش چیه؟ یه اوسا، یه دونه شطوره. این شطوری که در شکم این شطوره اگر ماده بود، بعدن من جنین اونو میخرم. بیکاری بوده دیگه عربا. حبل الحبله رو میگرفته، یعنی ما اون جنینی که بعدها در نوش باریکلا در شکم این جنین فعلی پدید میاد، تازه به شرط این جنین فعلی ماده باشه. و معنا ولد و ذالک الجنین الذی فی بطن ناقه، بچه این جنینی است که در بطن ناقه باشه، با فرض این که این چی باشه؟ ماده باشه. او نتاج و نتاج، این طرف مردش میگه اینی که الان در شکم این گوسفنده، در شکم این شتره اگر نر بود، من اون عصب الفعلش رو میخرم. اینجور بعد میگه تعنبی از این مسئله. چرا؟ چون ذالک قرار. خب شاید این شتری که الان به دنیا اومد ماده نبود، شاید سر دو سالگی مرد، شاید هزار مرض برش آرز شد، معلوم نمیشه که این جنین داشته باشه یا فعل داشته باشه. خب این تمام. مسئله ما دارای سه فرضه، خوب بهش توجه بکنیم. فرض اول اینه که اگر منی خارج رحم ریخته شد. فرض دوم این که اگر منی داخل رحم گوسفند ماده ریخته شد. فرض سوم این که مادامی که در صلب الفحله. اینا سه فرع مختلفه، هر کدوم از این فروعات باید مجزا بحث بشه. عبارت آقای خویی رو ببینید، این تقسیم بندی مال ایشونه. ثم ان تحقیق الكلام في هذا المساله یک و في ثلاث جهات. الاولى في بيع المني اذا وقع في خارج الرحم، و الثانيه في بيعه، بيعت نیست، في بيعه بعد وقوعه في الرحم که يسمى بالملاقيح، و الثالثه فی بیع ماء الفحول فی اصلاب الفحول که یسمى به عصیب الفحل. پس ما با توجه به این الفاظی گفتیم یکی بحثه، فرع اولمونه، یه فرع هم در ما فی الارحامه، یه فرع هم ما فی الاصلابه. خب بریم سراغ فرع اول. مرحوم آقای خویی در فرع اول بیان میکنند که برخی گفتن این نجسه و بی انتفاعه. این برخی که شیخ انصاری، عبارت سرتیترمون رو ببینید ازش عبور کردیم، عبارت مرحوم شیخ میفرماید لا اشکال فی حرمت وی المنی لنجاستهی و عدم الانتفاع به ازا وقع فی خارج الرحم. خب ببینیم عبارت آلخوی و یه گزارشیست از افراد مختلف و فتاوی به خصوص سنی هم. عمل جهت الاولا فحکم المصنفو به حرمت بیعهی لنجاسته، حرمت بیعش به خاطر نجاسته و عدم الانتفاع به ازا وقع فی خارج الرحم، و کذالک یحرم بیعه عند کل من یران نجاسه مانع عن البیع. هر کسی میگه آقا نجاست مانع بیعه، خب بعد اینم بگه دیگه، کیان که نجاست مالک مانع میدونه؟ مالکیه، حنابله، غیر شافعیه. آقا شافعیه من چی میگن؟ و انهم، یعنی شافعیه، و ان ذهبوا الى مانعیت نجاست عن البیت، میگن بله نجاست مانع، الا انهم يرون طهارت المنی فی بعض الصبح، میگن منی پاکه. اما نجاسه فذهر ما فی مانعیت. خودش منو توضیح میده، میگه که گفتیم که اساسا مانع نیست، اما عدم الانتفاع به مانعیتش متوقف بر دو چیزه. یک، بگیم آقا اساسا انتفاع ندارد که حالا محل بحثه. دو، بگیم لازم است چیزی که فروخته میشه مالیت داشته باشه. کارو بعدن عبارت آسوی میخوی مطلبی نداره، راجبش بحث. این شافعی که گفتن آقا نظرش چیه؟ چیه؟ کتاب الام شافعی رو ببینید. ام شافعی، ام کتاب، یک کتاب معروف شافعیه دیگه، کتاب الام. قال شافعی، شافعی گفته والمنی لیس به نجس کل ما خرج من ذکره من رطوبته
بول یا او یا او یا هرچی مالا یعرف او یعرف فهوه نجس کله ما حلل منی. بعد توضیح میده که اساسا این معنیش چیه، میگه از سخین الذی یکون منه الولد. اون رو نگاه بکنید، از نگاه بکنید این ما حصل بحث آیا فعلا تو فرع اولی آیا این مسئله وقتی خارج رحم است دارای منفعت است یا نه، آیا نجاست مانع است یا نه. دو، اگر در رحم واقع شد که اسم دیگرش شد ملاقیح چه حکمی داره. سه، وقتی که مزامینه یا عصیب الفعله چه حکمی داره. اینا رو فردا بررسی کنیم.